رقابت های جهانی هم از روی مانعی 6 متر و 19 سانتی متر پرید و رکورد جهانی خودش رو شکست داد. نشون داد که انسان وقتی که انگیزه داشته باشه، تمرینات منظم و علمی داشته باشه، میتونه به هدفهای خودش برسه. بنابراین درخشش این ورزشکار در رقابت های داخل سالن قهرمانی جهان بود. اما اتفاق مهمی که در رقابت های داخل سالن قهرمانی جهان افتاد، یکی این که به هر حال قهرمان ایتالیایی 100 متر المپیک موفق شد در داخل سالن هم توانمندی خودش رو ثابت بکنه و در 60 متر به مدال طلا برسه. اما وقتی به جدول رده‌بندی رقابت ها ما نگاه میکنیم، میبینیم که کشور آفریقایی اتیوپی عملکرد بسیار بسیار خوبی در رقابت های داخل سالن قهرمانی جهان داشت که موفق شد 4 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز رو اتیوپی به دست بیاره و بالاتر از آمریکا قرار بگیره، که آمریکایی که 3 مدال طلا رو به دست آورد. بلژیک 2 مدال طلا سوم شد و سوئیس 1 مدال طلا رو به دست آورد. سوئد هم 1 مدال طلا، 1 نقره، 1 برنز که اشاره کردم. داپلانتیس موفق شد مدال طلای سوئد رو به دست بیاره. باهاماس هم 1 مدال طلا به دست آورد و برزیل هم 1 طلا، 1 نقره و اسپانیا هم 1 طلا و 1 نقره رو در این رقابت ها به دست آوردن. فرانسه هم همین وضعیت رو داشت و پرتغال و اوکراین هم 1 طلا، 1 نقره و در رده بعدی جامائیکا با 1 مدال طلا قرار گرفت و ایتالیا با 1 طلا و 1 برنز 13ام شد و کانادا 1 طلا به دست آورد و 14ام به دست مقام 14ام به دست آورد. کوبا هم 1 مدال طلا رو کسب کرد و یونان هم 1 مدال طلا. کره جنوبی، خیلی جالبه، کشور کره جنوبی از آسیا موفق شد 1 مدال طلا در رقابت‌های داخل سالن به دست بیاره، که خب این به هر حال قابل توجه است. آسیایی‌ها دارن کار می‌کنن در آستانه بازی‌های آسیایی که به هر حال چند ماه دیگر هست. و ونزوئلا هم موفق شد 1 مدال طلا رو در رقابت‌ها به دست بیاره. در واقع وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم 14 کشور موفق شدن مدال طلا رو در این رقابت‌ها به دست بیارن. رقابت‌های جهانی داخل سالن که در بلگراد برگزار شد، من خدمت شما دوستان عزیز گفتم در این رقابت‌ها جمعاً 29 کشور موفق شدن کسب مدال بکنن. این نشون میده که به هر حال در داخل سالن هم بعضی از کشورها کار می‌کنن. اما نکته جالب اینه که کشورهای آفریقایی هم خیلی خوب بودن در داخل سالن، چون آفریقایی‌ها معمولاً در قاره آفریقا مسابقات داخل سالن ندارن به خاطر شرایط جغرافیایی، اما آمادگیشون اونقدر زیاد بود که اومدن کشورهای مختلف در رقابت‌های جهانی مدال کسب کردن، از جمله اوگاندا. دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه جهان ورزش دو و میدانی، که خب من خدمتون عرض کردم در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی جهان کشور اتیوپی بسیار خوب ظاهر شد و درخشش فوق‌العاده‌ای رو داشت و این نشون میده که این کشور آفریقایی همچنان در دو و میدانی یکی از قدرت‌های جهانی است. اما آقای زمانی، نظر شما در خصوص رقابت‌های جهانی چیست؟ البته قبل از اینکه در مورد این رقابت‌ها من سوال بکنم، اگر اطلاعاتی دارید در مورد تقویم دو و میدانی اشاره کردید در سال جدید، یه اشاره‌ای بکنید به این تقویم و شهرهایی که احتمال داره میزبان مسابقات باشن.
خواهش می‌کنم آقای چرخی. ابتداً در مورد مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که خب به هر حال همه میدونن که کشور اتیوپی تونست توی این مسابقات اول بشه ولی به اعتقاد من خیلی اتفاق عجیبی نیست که اتیوپی در مسابقات جهانی عنوان کسب میکنه. به اعتقاد من آقای کراتی، این که کشورهای اروپایی از کشورهای امریکایی پیشی گرفتن واقعا چیز عجیبی هست. شما میدونید که الان کشور ایتالیا، کشور اسپانیا، کشور فرانسه، سوئد و همین کشورهایی که الان رنگشون در واقع بالاتر از امریکا و جامعه هستن واقعا نشون دارن میگن که کار میکنن. ما الان کشور بلژیک دو مدال طلا کسب کرده تو این مسابقات و واقعا جامائیکایی که خودش صاحب دوره میدانی هستش نتونست به انقدر مدال کسب بکنه و این نشون میده که اروپایی‌ها دارن واقعا اسخای میکنن. اروپایی‌ها واقعا دارن کار میکنن و با برنامه ریزی دقیق‌تری دارن راهی مسابقات میشن و همونطور که میدونید الان توی 60 متر کشور ایتالیا ورزشگاهش تونست که هم در المپیک مقام اول کسب بکنه و هم تو مسابقات جهانی تونست که مدال کسب بکنه و این نشون میده که در تمامی رشته هم دارن فعالیت خودشونو انجام میدن، هم در پرش ها، هم پرتاب ها، هم در دعای سرعت و همینطور در دعای استقامت. دیدید ورزشکار اسپانیایی تونست تو دعای نیمه استقامت مدال طلا کسب بکنه و این واقعا اتفاق عجیبی هستش. در خصوص تقویم ورزشی خود کشور، اونم خدمت شما و عزیزان باید عرض بکنم که تقویم ما از در واقع اواخر اردیبهشت ماه مسابقات ما شروع میشه و اولین مسابقه ما با مسابقات آغاز فصل آقایان در رده بزرگ سالان شروع به کار میکنه. البته مسابقات قهرمانی کشور جوانان قبل از اون برگزار میشه، ولی من اطلاع در خصوص بزرگ سالان عرض کردم خدمت عزیزان. همینطور در قسمت خانوم ها هم به همین شکل هستش. در اواخر اردیبهشت ما مسابقات شروع میشه و فکر میکنم اولین رویداد بین المللی که ما در واقع پیش رو داریم مسابقات بین المللی امام رضا هستش که سال گذشته هم برگزار شد و امسال هم مشهد میزبانی این مسابقات رو به عهده گرفته و در اواخر خرداد ماه هستش که این مسابقات برگزار خواهد شد و مسابقات اصلی و به اعتقادم چشم‌انداز اصلی ما در فدراسیون دو میدانی و دو میدانی کشورمون امسال خب شما خودتون میدونید بازی آسیایی هستش و مسابقاتی هستش که در شهریور ماه برگزار خواهد شد در کشور چین. همینطور ما قهرمانی جهان در رده بزرگ سالان رو داریم در کشور امریکا که اواخر برج پنج هستش، ببخشید اوایل برج پنج هستش و فعلا ورزشکاری از ما نتونست ورودی مسابقات کسب بکنه و امیدواریم که ورزشکارهای ما بتونن تا فکر میکنم دیدلاین مسابقات هم برج چهار باشه بتونن که ورودی مسابقات کسب بکنن و داخل قهرمانی جهان شرکت بکنن.
تشکر میکنم آقای زمانی، همچنان با ما همراه باشید. دوستان از شبکه ورزش جهان ورزش دو و میدانی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه میخواییم با آقای علی رضایی گفتگو بکنیم، دبیر فدراسیون دو و میدانی، و قطعا آقای رضایی میتونن بیشتر در مورد چشمانداز دو و میدانی ایران در سال جدید صحبت بکنن چون در جریان تمام امور فدراسیون و برنامه های اون هستن. آقای رضایی عزیز سلام و سال نو بر شما مبارک، همچنین آغاز ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب کراتی عزیز. و جناب زمانی کارشناس محترم برنامه، تبریک عرض می‌کنم سال جدید و انشالله سال خوبی باشه تو هم با موفقیت و سلامتی، هم برای شما هم برای جامعه دوام بزنه کشور، و حلول ماه مبارک رو هم خدمت شما و جامعه محترم دوام بزنه تبریک عرض می‌کنم.
بله، خب به هر حال ما خیلی خوشحال هستیم در اولین برنامه جهان ورزش دوام میدانی در سال جدید در خدمت شما هستیم. خب آقای رضایی، برنامه‌های فدراسیون به صورت کلی در سال جدید چیه؟ مهمترین برنامه‌هاتون؟
خدمت شما که ما مسابقات قهرمانی کشور جوانان رو انشالله در نیمه اول اردیبهشت ماه انشالله در شهر عراق برگزار خواهیم کرد در دو رده، در دو جنسیت خانم ها و آقایون.
بله.
و بعد از اون مسابقات قهرمانی کشور انشالله در بخش آقایون در شهرستان خرم‌آباد برگزار میشه 26 و 27، و بعد از اون هم انشالله مسابقات قهرمانی کشور بانوان در کرمانشاه برگزار میشه. بعد از اون انشالله حدود 8 و 9 خدمت شما که
خرداد
ماه مسابقات جام بین المللی امام رضا رو انشالله داریم، و بعد از اون انشالله تیم رو آماده میکنیم برای دو تورنمنت بین المللی که فدراسیون دوام میدانی پیشبینی کرده، و انشالله بعد از مسابقات بین المللی که فدراسیون در نظر گرفته انشالله تیم اعزام میشه به بازی های کشورهای اسلامی، و پس از اون انشالله تیم آماده میشه برای حضور در بزرگترین آوردگاه بهار قارکان، یعنی بازی های آسیه انشالله
اتفاق بیفته. اما یک سوال میکنم، حالا آقای زمانی حتما سوالاتی رو مطرح میکنن، الان وضعیت ملی پوشان از نظر اردو و حمایت های فدراسیون چگونه است؟
خدمت شما که ما طبق برنامه که سال گذشته داشتیم، اردوهای ما در شهرستان هایی که به حال ورزشکارا در اونجا ساکن هستن در جریان هستش با حمایت فدراسیون دوام میدانی و کمک از این اردوی، و خدمت شما که دو تا اردو متمرکز هم داریم در استان خراسان رضوی شهر مشهد و فولاد شهر اصفهان که ورزشکاران استقامتی ما در خدمت شما که اردو هستن در مشهد، ورزشکاران پرتابی ما به خصوص پرتاب وزن و دیسک، و قبل از عید هم خب اردو ما در شهر شیراز برگزار شده بود، الان هم در حال داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم انشاءالله بعد از عید هم اردوهای متمرکز ما انشاءالله بعد از تستی که بچه‌ها انشاءالله قرار هستش که حدود 20 و 21 و 22 که در آکادمی ملی المپیک هستش که برای کسایی که قرار هستش که اعزام بشن به مسابقات انشاءالله بازی یاسین انشاءالله تست دادن خدمت شما که در اردو حاضر باشه. اما اردوی اصلی ما آقای تراتی بزرگ ما قطعا بعد از مسابقات قهرمانی کشور و جام امام رضا هستش انشالله.
آقای زمانی شما اگر صحبتی دارید.
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای رضایی و سال نو رو تبریک میگم خدمت ایشون، انشالله که سال خوبی داشته باشن و بتونن کمک شایانی به دوام میدنی کشورمون در سال 1401 انجام بدن. خدمتشون چند تا نکته رو می‌خواستم یا چند تا سوال داشتم. یک این که مسابقاتی که در رده بزرگسالان برای آقایان و خانم‌ها می‌خواد در واقع برگزار بشه، عنوانش مسابقات قهرمانی کشور هستش و یا مسابقات آغاز فصل، چون در تقویم اسم این مسابقات آغاز فصل زده شده و خب میدونید مسابقات قهرمانی کشور میتونه امتیاز برای ورزشکار در واقع داشته باشه و در رنکینگ میتونه موثر باشه. یکی این نکته، و نکته بعدی میخواستم ببینم که معیار اصلی در واقع فدراسیون دوام میدانی برای یک وارد شدن ورزشکارای منتخب برای بازی آسیایی به اردو، و دو این که خود انتخاب برای بازی آسیایی در واقع به چه صورت هست و چه معیارهایی برای اعزام به مسابقات دارن؟
خدمت شما که آقای زمانی، منم تبریک عرض میکنم متقابلا خدمت شما سال جدید و حلول ماه مبارک رو. خدمت شما عارضم که مسابقات خب آغاز فصل به صورت قهرمانی کشور هستش، و خود شما میدونید قهرمانی کشور برای کسب ورودی مسابقات قهرمانی جهان 100 امتیاز داره. خب مسابقاتی که انشالله در شهر خرم‌آباد و کرمانشاه در دو جنسیت آقایان و بانوان برگزار میشه قهرمانی کشور هستش، و این رو در جریان هستیم. تقدیم به فدراسیون دوبامی دارم به فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی ارسال شده که این مسابقات به حال رو به رسمیت بشناسن و اون صد امتیاز رو انشاءالله ما بگیریم. بعد برای بازی‌های آسیا هم خب همونطور که مدیر تیم‌های ملی جهانی فردینپور فرمودن حداقل حضور ورزشکار در سه مسابقه و به حال کسب امتیازات لازم از مسابقه هستش که مهمترین مسابقات هم عرض کردم خدمت شما مسابقات قهرمانی کشور و جام امام رضا هستش و انشاءالله مسابقاتی که فدراسیون دو میدانی برای ورزشکاران منتخب جهت حضور در بازی‌های آسیا که هم مسابقه بین‌المللی هستش به حال پیش بینی کرده، اینها معیارهایی هستش که ورزشکاران رو به حال انتخاب میکنه انشاءالله برای حضور پرقدرت در بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیا انشاءالله.
تشکر میکنیم آقای رضایی عزیز، انشالله که برنامه‌های فدراسیون در سال جدید به دقت اجرا بشه و امسال بتونه یکی از بهترین سالها برای ورزش دو و میدانی ایران باشه. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنونم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان از شبکه ورزش برنامه جهان ورزش دو و میدانی همراه شما هستیم. در ادامه برخی از بهترین نتایج رقابت‌های جهانی داخل سالن رو با آقایتون می‌رسونم. دوستان عزیز، در رقابت‌های جهانی داخل سالن پرهیجان‌ترین رقابت رو مارسل جاکوبس قهرمان المپیک در 100 متر و کریستیان کولمن از آمریکا به نمایش گذاشتند در دوی 60 متر که رقابت سینه به سینه‌ای در این مسابقه داشتند. نهایتاً هر دو ورزشکار با حد نصاب 6 ثانیه و 41 صدم ثانیه به کار خودشون پایان دادن و بعد اومدن هزارم های ثانیه رو در نظر گرفتن. نهایتاً جاکوبس موفق شد مدال طلا رو به دست بیاره. اما در 1500 متر یک قهرمان از کشور اتیوپی اول شد، ساموئل تفرا، که حد نصاب 3 دقیقه و 32 ثانیه و 77 صدم ثانیه رو به دست آورد و قهرمانی از نروژ عنوان دوم رو به دست آورد. اما در پرتاب وزنه دارلان رومانی از برزیل موفق شد به مدال طلا برسه و تونست قهرمان معروف آمریکایی رایان کروسر رو شکست بده. قهرمان برزیلی 22 متر و 53 سانتی متر پرتاب کرد و کروسر 22 سانتی متر و 44 سانتی متر. اما تام والش که از استعدادهای بزرگ دو و میدانی نیوزیلند بود موفق نشد که قهرمان بشه، حد نصاب 22 متر و 31 سانتی متر رو به دست آورد. اما در 800 متر یه اتفاق جالب افتاد و ماریانو گارسیا از کشور اسپانیا اول شد و در واقع رقیبان بزرگ خودش رو از کنیا و امریکا شکست داد. قهرمان اسپانیایی حد نصاب 1 دقیقه و 46 ثانیه و 20 صدم ثانیه رو به دست آورد و قهرمان اتیوپی به نام کیبت حد نصاب 1 دقیقه و 46 ثانیه و 35 صدم ثانیه رو کسب کرد. اما تنها مدال در واقع طلای سربستان رو ورزشکاری در بخش بانوان به دست آورد، 7 متر و 6 سانتی متر حد نصابش بود. اما در پرش سگام بانوان ونزوئلا تنها مدال طلای خودش رو به دست آورد که رخاست که چهره شاخصی هست در پرش سگام جهان، 15 متر و 74 سانتی متر رو کسب کرد و مدال طلا رو به دست آورد این ورزشکار. اما در پرش سگام آقایان مارتینز از کوبا 17 متر و 64 سانتی متر در واقع پرش کرد و اول شد. و در پرش ارتفاع هم ورزشکاری از کره جنوبی، اینو من تاکید میکنم، کره جنوبی، وو از کره جنوبی حد نصاب 2 متر و 34 سانتی متر رو به دست آورد و مدال طلا رو به دست آورد که این یک موفقیت هم برای کره جنوبی و هم برای قاره آسیا است. قاعدتا این ورزشکار کره‌ای با آمادگی آرمانی در رقابت‌های دو و میدانی بازی‌های آسیایی حضور پیدا خواهد کرد. اما در قسمت پرش بانیزده همونطوری که من گفتم دوپلانتیس موفق شد. ایشون که حد نصاب 6 متر و 19 سانتی متر رو قبل از مسابقات جهانی در همون بلگراد به دست آورده بود، در بلگراد موفق شد در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی جهان از روی مانع 6 متر و 20 سانتی متر عبور بکنه، هم رکورد جهان رو زد هم قهرمان شد. خب آقای زمانی، به هر حال برخی از نتایج رو خدمت دوستان گفتم، به ویژه هم 60 متر چه رقابت نزدیکی بود، هم دوپلانتیس که 6 متر و 20 سانتی متر رو پرید. این ورزشکار واقعا پایان ناپذیره. حالا اگر نکته باقی مونده و جنبندی صحبت‌های شما رو میشنم.
خواهش می‌کنم. آقای شریفی واقعا به نکته خوبی اشاره کردید. خب شاهد این بودیم که واقعا در 60 متر رقابت فوق‌العاده‌ای بود. این نکته‌ای که خیلی جالب بود، اولین مسابقه کریستیان کولمن بودش که بعد از محرومیتش دوباره به میادین برگشته بود و واقعا رکورد خیلی خوبی هم دوید و اوج رقابت در اینجا بودش که واقعا تو هزارم های ثانیه در واقع نفر دوم مشخص شدش. با توجه به اینکه خب ورزشکار ایتالیایی هم واقعا ورزشکار با کیفیتی هستش و تونست که مدال طلایی کسب بکنه. و نکته دیگه‌ای که وجود داره واقعا همین پرنده سوئدی هستش که واقعا داره حد مرزها رو در واقع میشکنه و هیچ سدی براش وجود نداره. هر مسابقه میاد دوباره داره رکورد شکنی میکنه و نکته جالب‌تر اینه که هنوز سن و سالی نداره، یعنی
22 سالشه.
22 سالش هستش و فکر میکنم اوجش بتونه توی 26-7 سالگی که 4-5
المپیک پاریس، المپیک پاریس باید اوقا کنه،
المپیک پاریس بتونه که واقعا رکورد دست نیافتنی رو بهش برسه. خب میدونید رکورد پرشبانه رکوردی بود که سالهای سال دست سرگی بوبکایی بودش که نماد دو و میدانی دنیا بود سالهای سال و رکوردش رکورد افسانه‌ای بود. توی سالهای اخیر هم ورزشکار فرانسوی و هم ورزشکار سوئدی تونستن این رکورد رو بزنن، ولی خب این ورزشکار سوئدی واقعا ورزشکار با کیفیتی هستش و سالهای سال هم جا داره که توی این مسابقات بتونه رکورد بزنه. یه نکته جالب دیگه که توی این مسابقات من خیلی در واقع تعجب کردم مدال آوری کره جنوبی بودش توی پرش ارتفاع که نشون میده که واقعا کره‌ای‌ها هم دارن خوب کار میکنن با توجه به اینکه ورزشکارشون و کلن مردمشون خیلی مردم نیستن که قد بلند و یا در واقع پرنده باشن، ولی اومدن و توی این مسابقه تونستن که مدال طلای جهان رو کسب بکنن. این نشون میده که دارن کار میکنن و سرمایه گذاری کردن و همینطور دارن در واقع نتیجه سرمایه گذاریشون رو در واقع برداشت میکنن. خیلی خوبه که ما هم بتونیم در واقع درس بگیریم از این مسابقات، از بتونیم که دو و میدانی دنیا به کدوم سمت داره میره و ما هم بتونیم خودمون رو همسو بکنیم با دو و میدانی.
بسیار سپاسگزارم آقای زمانی عزیز، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خب دوستان عزیز، نخستین برنامه دو و میدانی در سال جدید رو میشنوید. موضوع برنامه هم که خدمتون گفتیم چشمانداز دو و میدانی ایران در سال 1401. گفتگو کردیم با دبیر محترم فدراسیون دو و میدانی، اشاره خیلی خوبی رو داشتن، اینکه مسابقات ما امسال در شهرهای مختلف برگزار میشه. خب ما مسابقات قهرمانی کشور رو در خرم‌آباد داریم، خرم‌آبادی که یکی از کانون‌های دو و میدانی ایران همیشه بوده و کرمانشاه هم این نوید رو به ما دادن که میزبان یک مسابقه قهرمانی کشور باشه خانوم ها، که به هر حال میتونه یک تجربه خیلی خوب برای شهر کرمانشاه باشه. کرمانشاهی که به هر حال در سالهای گذشته میزبان نبوده، حالا یک آزمایش هست برای شهر کرمانشاه. اما اشاره کردن مسابقات هم در شهر عراق برگزار میشه که البته عراقی ها پیش از این توانمندی خودشون رو در برگزاری مسابقات نشون دادن. سال گذشته مسابقاتی در عراق برگزار شد که خب خیلی خوب میزبان این مسابقات بودن و این شرایط و امکانات رو دارن. پیست خیلی خوبی رو هم شهر عراق داره، میتونه در واقع میزبان خیلی خوبی باشه. و بعدم اشاره کردن ورزشگاه امام رضا شهر مشهد هم که در خرداد ما رقابت‌های قهرمانی کشور که نه در واقع مسابقات بین‌المللی در اونجا برگزار میشه، که این هم به هر حال نشون میده مسابقات از نظر جغرافیایی در شهرهای مختلف گسترده است. بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در شبکه ورزش جهان ورزش دو و میدانی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. خیلی ممنونم از همراهیتون و امیدوارم امروز یک شنبه سراسر خیر و برکت و نیکی باشه برای همه شما و لحظه هاتون با موفقیت و شادی سپری بشه. همچنان بخش نخست برنامه های رادیو ورزش رو پی میگیریم با برنامه بعدی گلخونه که